در هجوم قصه ها، با توکل میتوان اجاز کرد، با امید و خاطره چشم دل را رو به فردا باز کرد، با وفا و سادگی زندگی را میتوان آغاز کرد، زیر سقف هم دلی شد تا فراسوی زمان پرواز کرد، با گل و لبخند و مه دوستی را میتوان ابراز کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. بازم در خدمت شما هستیم با برنامه گلبرگ. از این بابت خیلی خوشحالیم و این آخرین برنامه ایست که پیش از ماه مبارک رمضان تقدیم شما عزیزان میشه و ما در طول ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان نخواهیم بود. انشالله که این برنامه هم مورد استفاده و پسند و رضایت شما عزیزان قرار بگیره و ما باز هم بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم در فرصت‌های دیگر. اما امروز هم به مانند روال گذشته برنامه گلبرگ، کارشناس ارجمند این برنامه جناب حجت الاسلام و مستمعین حاج آقای دهنوی حضور دارند. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض می‌کنم و امیدوارم انشالله حالشون خوب باشه و ما توفیق پیدا کنیم بتونیم امروز هم خدمتگزار خوبی براشون باشیم.
خیلی متشکرم از شما حاج آقا. همراهی با تلاوت یک صفحه از کلام الله مجید مثل همیشه آغازگر برنامه گلبرگ است.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
هفته گذشته آخرین سوالی که در برنامه مطرح شد سوالات ازدواجی بود. راجع به این موضوع صحبت کردیم که جوان‌ها به هم قول ازدواج ندن. حاج آقا البته چهار شرط رو بیان کردن و فرمودن که به شرط رعایت کردن این چهار شرط میشه قول داد. اما عملاً باز به این نتیجه رسیدیم که خیلی اون قول‌ها هم قابل حساب نیست و تجربه خوبی در این زمینه ندارن. یکی از دلایلی که حاج آقا همیشه فرمودن که جوان‌ها به هم قول ازدواج ندن مخالفت پدرها و مادرهاست که هفته پیش هم حاج آقا اشاره کردن. موجی از پیام هفته گذشته سرازیر شد به برنامه که لطفاً به پدرها و مادرها هم بگید که در ازدواج بچه‌ها سختگیری نکنن و به خصوص در مورد تحمیل ازدواج و به خصوص به دختر خانم‌ها سوالاتی رو داشتیم. حاج آقا از شما خواهش می‌کنم که در این موضوع هم اگر ممکن از رتوری توضیح بدین چون خیلی وقتا جوانهایی که به هم قول ازدواج دادن با مانع مخالفت بیدلیل پدر مادر مواجه میشن از طرفی و از طرف دیگه که امروز که عرض کردم گاهن حتی هنوز متاسفانه شاهد برخی ازدواج های تحمیلی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. همینجور متاسفانه با اینکه ملت ما به لطف خدا در این سالهای اخیر خیلی از نظر علمی فرهنگی رشد کردن و ارتقا پیدا کردن اما با کمال تأسف ما همچنان در این مملکت می‌بینیم که در بعضی از مناطق به ویژه مناطقی که روی ازدواج دختر عمو پسر عمو حساسیت‌های ویژه دارن همچنان متأسفانه ازدواج‌ها رو تحمیل می‌کنن به فرزندان خودشون. ما واقعا تأکیدمون بارا این بوده به پدر و مادرهای عزیز عرض کردیم این کارو نکنن. گاهی متاسفانه با اهرم فشار، زور، قلدری اصلا به زور بگیرن دختر خانم رو وادار کنن و سر سفره عقد بنشونن و گاهی با نفرین، گاهی با اینکه عاقد میکنم، گاهی با مثلا شیرا محرومت میکنم و گاهی هم با اهرم فشار عاطفی، نه زور نیست، قلدری نیست، ولی اهرم فشار عاطفیه. اشک میریزه مادر، پدر آه میکشه، کاملا مشخصه که این پدر و مادر به هم ریختن و ناراحتیشون اینه که چرا فرزندشون به اون کسی که مورد نظر پدر و مادر هست ازدواج نمیکنن. من خواهش میکنم پدر و مادرهای عزیز، تحمیل ازدواج بر بچه ها بی تعارف خلاف آموزه های دینه. دین ما اجازه نمیده. اولیای الهی داشتیم مواردی که گله کردن جوانان به اولیای الهی که پدر من مادر من منو وادار میکنه، فهمدن خیر شما باید تصمیم بگیری چون زندگی خودت هست. خود سیره عملی اولیای الهی رو ببینید شما. رسول بزرگوار اسلام، ما مسلمونیم، ما پیرویم، خب باید به ارزش‌های دینیمون عمل بکنیم. شما رسول بزرگوار اسلام رو ببینید، وقتی حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام خانم فاطمه زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خواستگاری کردن، با این که حضرت دوست داشتن علی دامادشون بشن، آرزوشون بود، ولی فرمودن که خب علی جان من باید با دخترم صحبت کنم ببینم نظر دخترم چیه. چقدر اهمیت میدادن. خواهش میکنم ازدواج جوانان شما عزیزان، پدر و مادرهای بزرگوار، مهمترین رخداد زندگیشونه. صحبتش از 70 سال زندگیه. خدای نخواست اگر اینا همدیگر رو دوست نداشته باشن به زور ازدواج کنن، خب اینا یا نتیجهش طلاقه یا عاطفه یا متارکه عاطفیه و یا که باید بسازند و بسوزند تا آخر عمرشون از زندگیشون لذت نمیبرن. من خواهش میکنم تحمیل نکنید. البته جامعه پناهی ممکنه همینجا جوانام سوال کنن که بالاخره ما باید چه کنیم، ما در مقابل این تحمیل ها چه کنیم. ببینید اگر که شما زیر بار نرید، بی تعارف زیر بار این تحمیل ها نرید، آقا پدرم مادرم گفته شیرم و حرومت میکنم، نفرینت میکنم، عاقد میکنم، خب بدونید این با تجربه آموزه های دین ما از مصادیق حقوق والدین نیست. چون شما یه موردی هستش که دوستش نداری، اصلا ازش نفرت داری، میدونی نمیتونه شریک زندگی شما باشه، اینجا اگر گوش ندی از مصادیق حقوق والدین نیست. پس نگران نباشید. گذشته از این که شما اگر پسر عزیزم و دختر عزیزم الان مخالفت کنید با پدرتون و مادر بزرگوارتون، اونا ناراحت میشن، طبیعی است، معلومه، ولی پنج نمره ناراحت میشن. خب بعد شما ازدواج کنید، خدای نخواسته کارتون به جدایی بکشه، یا همون متارکه عاطفی که عرض کردم، یا بسازید و بسوزید، قطره قطره آب بشید، افسردگی شما رو پدر و مادر شما ببینن، خب خودشون بیشتر رنج میبرن، 500 نمره رنج میبرن، 5000 نمره رنج میبرن. و ما بارها عرض کردیم بین 5 و 5000 عقل آدم میگه که انسان 5 رو انتخاب کنه، ما مجبوریم گاهی بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنیم. زیر بار ازدواج تحمیلی نرید.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که باز هم فرصت بیشتری بدیم به عزیزان جوانمون و سوالات ازدواجی دیگری رو مطرح کنیم. از 912 و 481 سر رقم آخرین شماره گفتن که 2 سال است عاشق آقایی شدم، اما الان فهمیدم که این آقا متعهده و 2 تا هم بچه داره، من باید چیکار کنم؟
خب اگر فهمیدید که متعهلم، من خواهش میکنم خودتون رو دخترم کنار بکشید و ارتباطتون رو قطع کنید، به خاطر اینکه ایشون متعهل هستن و پیمانی بستن با همسرشون و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، یک پیمان مستحکمی بستن، و اگر شما ادامه بدید احتمال زیادی داره که ایشون بخواد پیمان شکنی کنه و این کار خوبی نیست. و بعد اگر همسر ایشون بفهمه، اطلاع پیدا کنه از رابطه شما با همسرش، خیلی به هم میریزه، دچار افسردگی میشه، نظام زندگیش به هم میریزه و باعث تخریب بنیان خانوادش میشه و شما راضی نشید که عامل این تخریب باشید. لذا من قطعا نظرم اینه که حالا که فهمیدید ایشون متأهل هستن، دست بردارید و ارتباطتون رو قطع کنید. ببینید جناب ولی خودتون خانوم هستید، در آینده ازدواج میکنید، الان تصویر سازی ذهنی بکنید، همین الان که هنوز ازدواج نکردید تصویر کنید که ازدواج کردید و بعد دختر خانومی میاد و ورود پیدا میکنه به حریم خانواده شما. چقدر برای شما سخته، چه احساسی اون موقع بهتون دست میده؟ معلومه خواهید گفت دهنوی خیلی احساس بد. خیلی خوب، الان اگر همین داستان برای یک کس دیگه است، ما چقدر روایت داریم اون چیزی رو که برای خودت نمیپسندی برای دیگران مپسند. خب اینو برای خودتون شما نمیپسندید، من مطمئنم برای دیگران مپسند. اینو من بهتون هشدار میدم که واقعا این احتمال خیلی جدی هست که اگر شما ادامه بدید و بنیان خانواده ایشون رو تخریب کنید، کسی بیاد باز بنیان خانواده شما رو تخریب کنه. الان هم اگر شما به جایی نرسید با این آقا و بعد خانواده‌اش رو خراب کنید، به هم بریزید، بعد ازدواج کنید، همین داستان سر خودتون میاد، چون دنیا داره مکافاته. ببینید من 2-3 بار عرض کردم که ما در دنیا قانونی داریم به نام قانون کارما. قانون کارما، کارما یک واژه سانسکریت هست به معنای بازگشت، یعنی که بازتاب رفتار ما انسان‌ها به خودمون برمیگرده. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. دنیا داره مکافاته، این یه قانونه که بازتاب رفتار ما آدم ها به خودمون برمیگرده. و این قانون دخترم مورد تأیید قرآن کریمه، ما چقدر آیه شریفه داریم در همین زمینه، دقیقا همین قانون رو جامعه پناهی داره تأکید میکنه خداوند. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداشی نیکی به جز نیکیست؟ ان احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها، اگه خوبی کنید به خودتون خوبی کردید و اگر بدی کنید باز به خودتون برمیگرده. ما آموزه‌هایی داریم در این زمینه که تایید میکنه قانون کار ما رو. من خواهش میکنم خودتون را از زندگی ایشون بکشید بیرون و نذارید زندگی ایشون خراب بشه. ایشالله خداوندم به شما لطف و مرحمت خواهد کرد. یه ازدواج اصولی، عقلانی، منطقی و خوب ایشالله خواهید داشت.
ایشالله خیلی متشکرم. باز هم امروز میخوایم وقت بیشتری به مجردهای عزیز بدیم، اما بعد از یه مکس کوتاه. خیلی متشکرم که همچنان همراه هستید با برنامه گلبرگ. از پیشماره 913 و سه شماره آخر 188 فرمودن که دختری 18 ساله هستم و عاشق آقای 25 ساله شدم که همسر و فرزند هم داره. میخوام با او ازدواج کنم و همسر دوم ایشون بشم، اما خانواده‌ام به شدت مخالفت میکنن. مگه ازدواج من با این آقا اشکالی داره؟ حاج آقا توضیح بده.
خب البته مخالفت خانواده رو که من بارها عرض کردم جدی بگیرید. رضایت پدر و مادر مهمه. حتی اگر شما نمیخواستید الان موضوع این نمی بود اصلا. الان موضوع همسر دوم شدن یک آقاست. من میگم اگر اینم نمی بود و خانواده محترم مخالفت میکنن، من دیگه بارها راجع به رضایت والدین عرض کردم که رضایت اونها رو جلب کنید و دعای اونها رو بدرقه راه خودتون در ازدواج بکنید. بدون رضایت قلبی پدر و مادر توفیقات الهی خانم ها آقایون ازتون سلب میشه. ولی حالا این مورد شما میخواهید همسر دوم آقایی بشید، کاری حالا به بحث مخالفت خانواده محترم ندارم آیا کار درستی است یا نه. ببینید اگر شرایط ازدواج مجدد رو این آقا داشته باشن دارند، خب من این نیست، چون به هر حال ازدواج مجدد یکی از احکام خداوند هست و برای خروج از بنبست ها خدا قرار داده. الان فرض بفهمید همین آقای 25 ساله فرض میکنیم مثلا 5 ساله 7 ساله ازدواج کردن و همسرشون مثلا بچه دار نمیشن، نمیتونن، مشکلی خانومشون دارن، بعد ایشون تصمیم دارن همسرشون رو طلاق بدن، چون همه راه ها رو هم رفتن و به نتیجه نرسیدن و به هر حال ایشون به این نتیجه رسیده که همسرش رو طلاق بده و یک زن دیگه بگیره و از اون خانم بچه دار بشه. اسلام عزیز میگه آقای محترم چرا میخواید همسرتو طلاق بدی؟ این به هر حال سالها کنار شما بوده، انیس و مونست بوده، بالاخره با سختی های زندگیت ساخته، چرا میخواید طلاقش بدی؟ الان اگر در دنیای غرب میبود الا ولابد باید آقا این خانم رو طلاق بده و یه زن دیگه بگیره، چون در اونجا تعدد زوجات نیست. ولی در اسلام عزیز اگر تعدد زوجات رو قرار داده برای اینجور جاهاست، اسلام میگه چرا میخوای طلاقش بدی؟ نگرش دار، بهش احترام بذار، سید باشه، سرور باشه، همه کاره باشه، انیس و مونست باشه، یا همسر دیگه بگیر از او بچه دار. یا فرض بفهمید خانمی هستن یه بیماری مثلا حادی دارن که سالهای سال متاسفانه در بستر بیماری بودن و هیچ گونه از نیاز مردشون رو همسرشون رو برآورده نکردن، که غالبا خود اینجور زنها هم خودشون راضی میشن به این مسئله. خب اینجا باز ببینید یه خروج از بنبست. یا فرض بفهمید خانم به شدت سرد مزاج هستن، اختلال میل جنسی کمکار یا اختلال انزجار جنسی دارن و نمیتونن نیازهای همسرشون رو برآورده بکنن، یه جورایی خودشون هم دیگه چون احساس گناه میکنن رضایت میدن که شوهرش بره ازدواج بکنه. اگر مثلا مورد ایناست و بعد همسر اول ایشون هم راضیه، اینم مهمه، چون شرط ضمن عقد شده در سند ازدواج که آقا بدون اجازه همسرشون ازدواج مجدد نکنن. اگر بخوان ازدواج مجدد بکنن رضایت همسر اول رو جلب بکنن. خب اگر شرایط مهیاست مورد موردی است که خروج از بنبست، همسر ایشون هم رضایت دارن، بعد از اون خانواده محترم هم موافقت میکنن، چون الان دو تا مشکل هست، مخالفت اونا دارن که اول عرض کردم بسم الله اشکالی نداره، خب اصلا ازدواج مجدد مال اینجاست، ولی اگر نه این شرایط نیست، همسر ایشون راضی نیستن یا اطلاع ندارن، بعد شما بخواید دست به همچی کاری بزنید موافق نیستیم واقعا، چون میدونم که بنیان خانواده این آقا و همسرشون تخریب میشه، از بین میره و بعد همسر ایشون خواهد فهمید، دچار افسردگی ماژور حاد میشه، زخم معده میگیره، زخم استنشاق میگیره، بعد بچه ها میفهمن، بی حرمتی میکنن، حرمت شکنی میکنن، خانواده ها به جون هم میفتن، یعنی میخوام بگم که بنیان خانواده این آقا تخریب میشه و دخترم راضی نشید، خانه جدیدتون رو بر خرابه های زندگی دیگران بنا نکنید، این خیلی خیلی خطرناکه. من خواهش میکنم که این رو دقت داشته باشید. ببینید فلسفه ازدواج چیه؟ فلسفه ازدواج کسب آرامشه دیگه، انسان ازدواج میکنه که آرامش داشته باشه. خب اگر شما الان اینجوری ازدواج کنید، حتی ممکنه بگید آخ من ازدواج با این آقا میکنم، مخفیانه لاپوشونی میکنیم، مگه میشه شطور سواری که دلا دلا نمیشه، بالاخره روزی لو خواهد رفت، زندگی این خانم و آقا تخریب میشه. گذشته از این که شما برای چی میخواید ازدواج کنید؟ میخواید آرامش کسب بکنید، و اگر شما چه خانم ایشون بفهمن چه نفهمن، استرس استراب لو رفتنش، خانم ایشون بفهمه قاعدتا میره به سمت طلاق، هم آرامش اونها به هم میخوره، هم شما احساس گناه میکنی، حتی اگر همسریشون از ایشون طلاق نگیره خب احتمال داره که قشقرق را بندازن، شما رو تحت فشار خانم قرار بدن، باز وادار کنه شوهرشو که شما رو طلاق بده. میدونید اینا همه نقض غرض میشه و مخالف اون هدف اولیه و اصلی ازدواج که لتسکنوا الیها نقض غرض میشه. لذا اگر شرایط نیست، من نظرم اینه که صرف نظر بکنید، ازدواج اصولی و عقلانی میکنید. جناب علی، خانم 18 ساله هستید، چه لزومی داره همسر دوم بشید؟ خب برید شما همسر اول بشید و عقلانه و اصولی ازدواج کنید. این که الان جناب علی دارید اینجور اصرار میفهمید، خانواده محترمم مخالفن، خب من تردیدی ندارم که عاشق شدید، تردیدی نیست که همون ارتباطات عاشقانه و کر و کور شدن هاست. اگر خود شما میدونید،
من دختر 18 ساله هستم، عاشق آقای 25 ساله شدم که همسر و فرزند داره. میخوام از اون فرض اولی هم که شما گفتید ممکنه خانمشون مثلا بچه دار نمیشن، اون فرض هم نیست. از مجموع شرایط خانم 18 ساله، آقا 25 ساله عاشق شدن و به نظر میاد همین چیزی که شما گفتید، یعنی خیلی مشکل جدی تو زندگی اول نیست.
نیست و به هر حال مشکل ایجاد میشه. من توصیه‌ام به شما دختر عزیزم اینه که رها کنید، اصولی و عقلانی ازدواج بکنید.
بعد خیلی متشکرم از شما آقا. باز اجازه بدید که آقا یه سوال دیگه تو همین حال هوا بپرسم، که در واقع تلفن زدن به برنامه و این سوال در سیستم تلفن گویای برنامه ضبط شده. فرمودن که آقای 28 ساله متأهل با من که 20 سال سن دارم رابطه برقرار کرده و میگه میخواد همسرش رو طلاق بده و بعد با من ازدواج کنه، اشکالی نداره که تا جدایی اونها رابطه‌ام رو با این آقا ادامه بدم؟
ببینید تا نوع آقایون متأهل، حالا نمیگم 100%، ولی نوع آقایون متأهل وقتی با یک خانمی رابطه برقرار میکنن، یعنی با دختر خانمی رابطه برقرار میکنن، برای برحال به دست آوردن دل این خانم همین حرفا رو میزنن. یعنی این که مثلا من که متأهلم، درسته من زن دارم متأهل، ولی خب زنم زن خوبی نیست، مثلا میگن بیماره، سالهای سال در بستر بیماری بوده، نیازهای منو برآورده نکرده، یا نیازهای عاطفی منو برآورده نمیکنه، یا بیماری روحی روانی داره، افسردگی داره. مثلا ببینید معمولا این جور مطالب رو مطرح میکنن، ولی غالبا واقعی نیست این حرفا، خیلی به این حرفا نمیشه اعتماد کرد. این یک راهی است برای خلاصه جلب توجه شما خانم و این که بتونن با شما ارتباط برقرار کنن. خب معلومه این آقا الان بیاد بگی که من خیلی زن خوبی دارم، همسر بسیار نازنینی دارم، هیچی کم نداره، خیلی هم عالیه، ما با هم هم خوشبختیم، ولی خانم من میخوام با شما ازدواج کنم. معلومه شما زیر بار نمیدیدشون، باید بیاد کار خودش رو توجیه کنه. لذا من خواهش میکنم دخترم اعتماد به این حرفا نکنید. اصلا نه ممکنه اینجور چیزام نباشه و واقعا هم، یا اینکه میخوام زنمو طلاق بدم ها، یکی از حرفام اینه که من الان میخوام زنمو طلاق بدم، ما در آستانه طلاق هستیم. ما چقدر داشتیم مواردی که همینجور آقا اومده جلو و بعد معلوم شده که خیر، خیلی هم خوب داشتن زندگی میکردن، شرایط خوبی هم خانم داشته، اصلا بحث طلاق و اینام نبوده. یا نه اصلا این آقا واقعا الان در آستانه طلاقه، واقعا میخواد همسرش رو طلاق بده. خب دخترم از کجا معلوم که شما عامل این طلاق نباشی؟ شاید تا قبل از این که شما ورود پیدا نکرده بودی به زندگی این آقا اصلا صحبت از طلاق نبوده. ایشون داشت زندگیش رو میکرد، از زمانی که شما سرکلتون پیدا شده، خب این آقا بالاخره نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار، بعد میبینه که خب بله شما یه خانم 18 ساله اگر اشتباه نکنم گویا گفته بودن که خب طبیعی است تراوز
20 ساله آجابا. این مورد دوم 20 ساله هست،
20 ساله هستن. خب به هر حال یک تراوت نشاط شادابی که شما دارید، همسر ایشون چه بسا سنشون خب قطعا بالاتر هست و فرزند دارن، حالا شاید هم اینا رو نگفتن، حالا در هر صورت اینا بدونید که ما مواردی داشتیم که بعد معلوم شده هیچ مشکلی نبوده. الان که میگه میخوام طلاق بدم، چه بسا چون پای شما وسطه دلبسته شما شدن میخوان از همسرشون جدا بشن. یک درصدی هم البته هست و ما اینو رد نمی کنیم که واقعا اگر شما هم خانم نمی بودی ایشون میخواست از خانمش جدا بشه، شما نمی بودید اصلا، ایشون باز هم از همسرش میخواست جدا بشه. خب اینجا ما نمیتونیم، الان مبهم هست داستان که میخواد ایشون از همسرش جدا بشه، میگه خانمو میخوام طلاق بدم، خانم با شما ازدواج بکنم، آیا شما عامل طلاقید یا نه، یا شما اثری ندارید، شما هم نمی بودی ایشون خانمش رو طلاق میداد. خب بهترین کار اینه که شما خانم به ایشون بگید آقا من رابطه با شما قطع میکنم و من با شما به این نتیجه رسیدم که با شما نمیتونم ادامه بدم و دیگه خواهش میکنم ارتباطی با من نداشته باشید، حتی اگر شما از همسر جدا بشی من با شما ازدواج نمیکنم. اینو شما بگید به این آقا و بکشید خودتونو کنار، 3 ماه 6 ماه کلن بکشید خودتونو کنار، دو اتفاق بیشتر نمیفته دیگه، حسر عقلیه. یا این آقا از همسرش جدا میشه، خب معلوم میشه شما اینجا دخیل نبودید، اون راه خودش رو رفت و از همسرش جدا شد، یا نه دورا دور یه گزارشایی میگیرید میفهمید نه این آقا داره با زندگی میکنه و خوب و خوش و خرم داره ادامه میده، معلوم میشه شما عامل طلاق بودی. خیلی خوب، خدا رو شکر میکنی که شما بنیان یه خانواده رو تخریب نکردی. اگر اون حالت اول بود که ایشون همسرش رو طلاق داد، خیلی خوب بسم الله اونجا داستان رو به ایشون میگید که فلانی من چون نگران بودم که نکنه من دارم عامل تخریب خانواده شما هستم، الان خیالم راحت شد که من دخالتی نداشتم، حالا دیگه بر اساس همون اصولی که ما میگیم و شرایطی که مطرح کردیم در ازدواج ادامه میدید و اجازه میدید که این آقا بیان خواستگاری و اگر شرایط شما رو داشتن باشون ازدواج میکنید، ما دیگه خیالمون راحت میشه. ولی غالبا عرض کردم به این حرفا دخترم خیلی اعتماد نکنید. ما متاسفانه بعد از اینکه مشکلاتی برای دختر خانم دوشیزه خانم پیش اومده، بعد خود دختر و ما فهمیدیم که این حرف حرفای دروغی بوده و صادقانه این حرفا زده نشد،
معمولا برای سوء استفاده بوده. درست عرض میکنم؟ معمولا عرض میکنم برای سوء استفاده،
معمولا اینجوری هست برای سوء استفاده است. همون داستان عشق‌بازی آقایون که بارها و بارها به خانم های محترم عرض کردم، خانم ها قیاس به نفس نکنید، شما عشق ورزید وقتی ارتباطی برقرار میکنید قصدشون ازدواج، قصدتون ازدواجه، ولی آقایون غالبا اینجوری نیست و قصدشون هم که فرمودن جام آرپنایی سوء استفاده.
خب خیلی متشکرم حاجا از شما، فکر میکنم به اندازه کافی برای سوالات ازدواجی و سوالات که مجردهای عزیز بیشتر میخوان روی صحبت بشه امروز وقت گذاشتیم. یه علتی هم داشت که اینو عرض میکنم خدمت شما، بعد از اینکه استراحت کوتاه داشتیم لحظات دیگر در خدمت شما خواهیم بود با طرح پرسش های دیگر از مجموع سوالاتی که شما برای ما ارسال کردید. خب به حضور شما عرض شود که همونجور که در ابتدای برنامه عرض کردم خدمت شما، ما در طول ماه مبارک رمضان برنامه گلبرگ رو نخواهیم داشت و انشالله بعد از این ماه عزیز و پربرکت انشالله باز هم توفیق داشته باشیم بتونیم در خدمت شما باشیم با برنامه گلبرگ. لذا مباحثی که قبلا مطرح شده بود رو به حضورتون عرض شود که بابش رو یه جوری بستیم. آخرین موضوعی که مطرح شد در برنامه گلبرگ بحث جایگاه زن در اسلام بود و حقوق و وظایف متقابل زن و مرد نسبت به هم در زندگی مشترک. هفته گذشته به اندازه کافی راجبش صحبت کردیم و تقریبا همه سوالات مهم پرسیده شد. اگر می‌خواستیم موضوع جدیدی رو باز بکنیم، شاید امروز کمتر فرصت می‌کردیم که در مسائل خانوادگی بخوایم صحبت جدیدی رو آغاز بکنیم و در این حال سوالاتی که مربوط می‌شد به موضوعات گذشته هم از اهمیت کمتری برخوردار بود و امکان طرح بعضی از اونها نبود، که من همینجا پوزش می‌طلبم اگر نکته مهمی از قلم افتاد ان شاءالله در فرصت‌های آینده بتونیم در خدمت شما باشیم. اما به حضورتون عرض شود که بهانه خوب داریم و اون این که ماه مبارک رمضان که ماه توبه و استغفار هست در پیش است. خیلی از جوانهای عزیزی که در دوران تجرد در دوران مجردی مرتکب گناهانی شده بودند و میخواستن توبه بکنن، سوالاتی رو در موضوع توبه با ما مطرح کردن. همچنین بعضی از زنان و مردان متأهلی که به دام شیطان افتادن و به بیراهه رفتن و خطاهایی داشتن، خیلی سوال میپرسیدن که در واقع چه کار میتونیم بکنیم که از این مسیر گناهالود بتونیم برگردیم به یک زندگی پاک و سالم و شیرین. ما دیدیم که بهترین بهانه این است که چند تا پرسش رو در برنامه امروز جا بدیم با موضوع توبه و استغفار و ماه مبارک رمضان، که سوالات بعدی بنده در این موضوع است که خدمت شما عرض میکنم. از 935 و شماره آخر 212 گفتن که چند سالیست با آقای رابطه گناهالود داشتم و از این گناهان خسته شدم و از خدا هم شرم میکنم، میخوام توبه کنم، آیا اصلا خداوند توبه من رو میپذیره؟
قطعا میپذیره، بله، چون خود خداوند قول داده در قرآن کریم: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این قولی است که خدا داده که کسانی که گناه کردید، جفا کردید در حق خودتون، از رحمت خدا مایوس نشید. خداوند ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهان شما رو میبخشه. بله، اگر شما توبه کنید به درگاه خدا، قطعا بدونید خداوند گناهانتون رو میبخشه، حتی اگر این گناهان به اندازه ریگهای بیابانها و به بزرگی کوه ابو قبیس باشه. چون جوانی اومد گفت آقا من خیلی گناه کردم، حضرت فرمودن حتی از این کوه ابو قبیس هم بزرگتر. عرض کرد بله آقا، فرمودن بله، باز هم خدا اگر توبه کنی گناهت رو میبخشه. حتی این آیه شریفه رو بعضی از مفسران تطبیق دادن به بعضی از کسانی که خیلی گناهان بزرگی در زندگیشون داشتن، مثلا تطبیق دادن بر خدمت شما هستم وحشی غلام هند جگرخوار که عموی پیامبر بزرگوار اسلام رو به بدترین وجهی به شهادت رسوند، که دیگه داستانش رو همه عزیزان میدونن. حتی گفتن این آیه برای شأن نزولش وحشی غلام هند جگرخوار بوده. یا بعضی تطبیق دادن به اون جوان نباشی که نبش قبر می کرد و کفنها رو می دزدید و در یکی از این سرقتها کفن خانومی رو دزدید و بعد شیطان وسوسش کرد و مرتکب گناه خیلی بزرگی شد. تطبیق دادن به این شخص، بنابراین دیگه شما پسرم دخترم گویا خانومی سوال کرده بودن گمان می کنم، هر قدرم گناهانتون زیاد باشه از اون جوان نباش، از وحشی غلام هند جگرخوار که بدتر نیست، پس بدونید گناهانتون رو خدا میبخشه. فقط من یک هشداری بهتون بدم که ممکنه شیطون هی وسوسه‌تون کنه که نه تو دیگه اونقدر گناه کردی که خدا نمیبخشتت و مایوس کنه شما رو. خیلی مراقب باشید که یه وقتایی خدای نخواسته شیطون شما رو مایوس نکنه اولا، و ثانیانم به تأخیر نندازید، چون یکی از کارهای شیطون هم چیزیست به نام تسویف. شیطون یک کاری داره جامارپنایی به نام تسویف، چیه این تصویفه میاد بغل گوش آدم میگه صوفه صوفه، الان میخواد این جوان عزیز میخواد توبه کنه امروز، میاد بغل گوشش میگه الان عجله نکن صوفه بعدن فردا، باز فردا تا میخواد توبه کنه میگه که صوفه عجله نکن پس فردا، حالا میتونی وقتی زیاد داری فقط مراقب باشید، مراقب تصویف شیطان باشید اولا و مراقب یأس و ناامیدی که شیطان در دل شما ایجاد میکنه باشید، توبه کنید به درگاه خداوند، مطمئن باشید که خداوند شما رو میبخشه.
بله خیلی متشکرم آقا. از 911 و 041 گفتن که میخوام از گناهان گذشته توبه کنم اما نمیدونم باید چی کار کنم. اینم خیلی میپرسن آقا، پرسیدن که توبه کردن آداب خاصی داره؟
بله خیر، آداب خاصی نداره، همین که شما از گناهان گذشته جوان عزیز پشیمان بشید و تصمیم بگیرید که این گناه رو دیگه تکرارش نکنید، این توبه است. رسول بزرگ اسلام فرمودن ان ندم توبه، همین که پشیمون بشی این توبه است. یا حضرت آقا امام باقر علیه السلام فرمودن کفا بالندم توبتن، برای توبه همون پشیمانی کافی است. پس همین که شما پشیمون بشید کافی هست، آداب خاصی نداره. البته خب بله یه سری آدابی رو فرمودن ها توی آموزهای دینی ما، مثلا دیدم غسل، وضو، روزه، دو رکعت نماز فرمودن، ولی اینا بهتر است باشد، ولی ضروری نیست. نکتش هم اینه که با آدابی همراه نشده تا انسان موقعیتای توبه رو از دست نده، چون ببینید اگر این آداب باشه دیگه هر موقعیت زمانی و مکانی آدم نمیتونه توبه کنه، باید بره غسل کنه و نماز و... نه گفتن آدابی نداره تا در هر زمانی هر مکانی هر وقت اراده کرد با هر ادبیاتی خدای ببخش اشتباه کردم، خلاف کردم، به بیراهه رفتم، استغفر الله ربی و توبه، هر چی دوست داری، مهم اینه که اظهار پشیمانی کنی در هر مکانی در هر زمانی در هر موقعیتی. مقید به این آداب نکردن که و خدای نخواسته انسان توفیق توبه رو از دست نده، چون ما که تضمینی نشده، عمر ما ممکنه ادامه پیدا نکنه و هر لحظه توفیق توبه رو از دست بدیم. چون میدونید در آموزهای دینیمون بر اساس آیات شریفه قرآن کسی که دیگه معلوم شده الان داره میمیره و مرگش رسیده، فرمودن اگر که اونجا مرتکب خلاف شده وقتی حالا فهمیده که میخواد بمیره اگر توبه کنه، فرموده خدا اینجا دیگه توبهش قبول نیست. توبه کنید، پشیمان بشید از گناهانتون و تصمیم بگیرید برای این که تکرار نکنید. البته نگفته نماند که توبه به همین مقدار نباید اکتفا بکنید. پشیمانی درست، تصمیم میگیرید که گناهانتون رو تکرار نکنید درست، اما باید اگر حق و ناسی هم به گردنتون هست پرداخت کنید، یعنی این حق و حقوق مردم رو ادا کنید. و اگر حق اللهی مثلا شما فرض کنید گناهانتون به گونه‌ای بوده که بی‌حرمتی هایی کردید، غیبتی کردید، گناهی تهمتی زدید، به کسی بالاخره استحلال کنید. و اگر که نمازی نخوندید، روزه‌ای نگرفتید، مثلا دین به گردنتون بوده، اینا رو حتما، اینا حق اللهه، اینا رو برید ادا کنید. اگر توبه شما توبه نصوح باشه، مطمئن باشید پذیرفته میشه. توبه نصوح توبه ای هستش که انسان از گناهان گذشته وقتی یادش میاد حالت نفرت بهش دست بده، حالت چندش، بغض گلوش رو بگیره و اشک تو چشماش جمع بشه. فهمدن اگر که انسان توبه کنه ولی هنوز شیرینی گناه زیر دندونش باشه، این چون سوال میکنن که آقا من توبه کردم از کجا بفهمم آقای دهنوی که خدا توبه منو قبول کرده؟ جوانای عزیز بدونید ملاکش اینه، شما گناهانی کردی توبه میکنی هنوز لذت گناه زیر زبونته، بدون توبه شما توبه نصوح نبوده. ولی وقت به اونجا رسیدی که وقتی یادت میاد از خودت بدت میاد، بعد حالت نفرت پیدا میکنی، بغض گلوتو میگیره، اشک تو چشات جمع میشه، اینجا بدون که توبه توبه واقعی بوده، توبه نصوح بوده و خدا حتما این توبه رو میپذیره.
انشالله که هممون به این توفیق نائل بشیم. خیلی متشکرم از همراهی شما. یه مکس کوتاه داریم و لحظاتی دیگر باز در خدمتون خواهیم بود.
Thank you.
به سوی تو نمودم که پناهم بدهی، جهت مغفرت و عفو گناهم بدهی. گر پناهم بدهی میروم آخر از دست، دارم امید که ای دوست پناهم بدهی. که تو راهم ندهی مشکل من حل نشود، حل شود مشکلم آن لحظه که راهم بدهی. ناله و آه شده کار من آیا چه شود، اصلی هم تو بگی ناله و آهم بدهی.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان بیننده. تو همین فاصله‌ای که شما داشتید این وله و میان برنامه کوتاه و زیبا رو میدیدین، با حاج آقا صحبت کردیم راجع به موضوعی که شاید خوب باشه با شما هم در میون بگذاریم. حاج آقا، پرسشی که عرض کردم خدمت شما این است که ببینید، فرض کنیم که یک انسانی گناهان متعددی رو در زندگیش مرتکب شده و الان هم واقعا نادم و پشیمان هست و توبه کرده از صمیم قلب، پشیمان، همون توبه نصوحی که حضرت عالی فرمودید، و در صدد جبران برآمده، یعنی اون حقوقی که از مردم بگردن داره تلاش میکنه که برگردونه، یا اگر حق الله بگردنش هست تلاش میکنه که برگردونه، اما همیشه این استرس و این نگرانی رو داره که این عمر کوتاه ما و این دنیای مادی، افراد زیادی که من باید از اونها حلالیت بتره و ممکنه دستم به بعضی از اونها نرسه، و خدمت شما عرض شود که یک نگرانی های این چنینی ممکنه این افراد داشته باشن، میپرسن، بعضن در بین پیام ها هم بوده. توصیه شما چی هست؟
ببینید، مهم همون کسیش که توبه بکنه، از صمیم قلب پشیمان بشه، بناش بر تکرار نباشه، همون توبه نسو و در حد توان هم راه میفته، حلالیت میطلبه، حق الناس رو، حق الله رو ادا میکنه، و قطعا بعد اینجور انسانی به فضل خدا امیدوار باشه، چون خدا هم خیلی کمک میکنه. ببینید، خداوند اصلا توابین رو دوست داره، ان الله یحب التوابین، خدا توبه کننده ها رو دوست داره. ما یه روایت داریم، خیلی روایت عجیبیه، فرمودن حضرت آقا امام صادق علیه السلام، اگر یه آقای یه کسی مرکب خودش رو در یک بیابانی در شب تاریک گم کنه، مرکبی که آب و آذوقش روی این مرکب بوده، مثلا اسبش، شترش، اینا دیگه، حالا ناامیده از همه جا، بعد یه دفعه این مرکبش رو در دل شب پیدا میکنه، چقدر خوشحال میشه. ما روایت داریم فرمودن که وقتی یک بنده خدا توبه میکنه و بر میگرده، خدا همونقدر خوشحال میشه که این بندهش برگشته به سمت او. ببینید، چون خدا دوست داره توابین رو، او هم کمک میکنه، او هم یاری میرسونه در حقیقت به این شخص، و قطعا باید این شخص به فضل و کرم خداوند امیدوار باشه. مهم اینه که او در حد توانش همت کنه، خداوند هم انشاءالله بهش کمک میکنه. اصل مطلب اون توبه ایست که کرده، توبه نسو، اون که پشیمانه و دیگه نمیخواد این کار رو ادامه بده.
و حاجا الله، همینجا میشه فهمید که به حال گناه نکردن به نظر میاد خیلی ساده تر از توبه کردن. بسیار خب، به حضور شما که حاجا، از 912 بیننده گرامی برای ما این پیام رو فرستادن، گفتن که قبلا آدم خوبی بودم و رابطه خوبی با خدای خودم داشتم، اما مدتیه به خاطر گناهانم از خدا دور شدم. آیا اگر توبه کنم میتونم جایگاه قبلی خودم رو به دست بیارم و باز مقرب درگاه خدا باشم؟
بله، قطعا جمعی الان عرض کردم که خداوند توبه کننده ها رو دوست داره، ان الله یحب التوابین. چون توبه کننده رو دوست داره، پس بهش توجه میکنه و شخص توبه کننده میتونه به مقام قرب الهی دوباره برگرده. به ویژه اگر این توبه کننده جوان باشه، که دیگه خیلی خیلی جالبتر هست، چون ما آموزه هایی داریم. رسول بزرگوار اسلام فرمودند التوبه حسنتون ولیکن فی الشباب احسن، توبه نیکوز چیز خوبیه، اما در جوان در کسی که هنوز سنش خیلی بالا نرفته فرمودن نیکوتر است. یا حضرت در یه تعبیر دیگه فرمودن ما من شیء احب الی الله من الشاب التائب، هیچ چیزی نزد خدا بهتر محبوبتر از جوان تائب نیست. قطعا شما میتونید اگر همت کنید و همون توبه نصوح کنید، برگردید به مقام قربی که داشتید و محبوب خدا بشید. چقدر بودن کسانی که در طول تاریخ خیلی اهل گناهان خیلی عجیب غریب و بزرگی بودن و توبه کردن، هم خودشون هدایت شدن و خداوند به اونها توجه کرده و مرشد دیگران شدن. جالبه، مثلا راهنمای دیگران شدن. نمونه هایی در تاریخ داریم، مثلا ما بشر حافی رو داریم، شخصیتی بود که خیلی اهل عیاشی و گناه بود. حضرت آقا امام کاظم علیه السلام رد می شدن از کوچه، صدای موسیقی های حرام و اینها رو حضرت شنیدن، همزمان کنیز این بشر اومد دم در که آشخالا و اینا رو مثلا بذاره دم در. بعد حضرت رو دید و حضرت سوال کردن که این منزل کی هست؟ کنیز گفت منزل بشره. آقا سوال فرمودن که آیا بشر عبد است یا مولا؟ کنیز عرض کرد که آقا مولاست، عبد نیست، مولاست. آقا فهمدن بله معلومه، معلومه، چون اگر عبد می بود این کارا رو نمی کرد، اگه بنده می بود این کارا رو نمی کرد. این رفتن کنیز به بیرون مقدار طول کشید، برگشت بوش حساس شد که چرا کنیز دیر اومد و گفت که چی شد، چرا دیر اومدی؟ ماوقع رو کنیز به بوش گفت و بوش پای برهنه دنبال حضرت تو کوچه ها، لذا معروف شد به بشر حافی، بشر پا برهنه، که حضرت رو پیدا کرد و همونجا خلاصه توبه کرد و به درگاه خدا برگشت و یک جمله بشر رو تغییرش داد، یک جمله حضرت، و شد آدم خیلی خوب مقرب درگاه خدا. یا ما فضیل رو داریم، فضیل عیاض رو داریم که راهزن بود، راهزنی میکرد، یک آیه شریفه قرآن منقلبش کرد، در دل شب منتظر بود به کاروان حاجیان حمله بکنه، یورش ببره. یه حاجی گویا اومده بود خارج از کاروان و توی بیابان داشت قرآن میخوند، بعد این آیه شریفه رو خوند که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان با یاد خدا خاشع گردد؟ بعد فضیل اینو شنید و منقلب شد، اصلا از درون دیگه همونجا گفت بلا، آره دیگه وقتش رسیده که دلم با یاد خدا خاشع بشه، و برگشت. و بعد معروفه که فضیل بعد استادی شد و مرادی شد و بعد دست از راهزنی برداشت و بعد افراد شاگردانی داشت، اینا رو تربیت کرد. خیلی ما موارد اینجوری داشتیم، بنابراین نباید ناامید بشن. حتی جالب، من یه چیزی به جوانان عزیزم عرض بکنم، دختران و پسران عزیز و حتی آدم بزرگایی که گناه کردند و میخوان توبه کنن، بدونید خدای تبارک و تعالی اونقدر عزیزه، اونقدر مهربونه، اونقدر رحیمه که حتی خودش فرموده در قرآن کریم که سیئات توبه کننده رو تبدیل به حسنات میکنه. مثلا سوره آیه 70-71 که سوره مبارکه فرقان، ببینید اصلا نص آیات شریفه قرآنی که اصلا سیئات این آدم رو تبدیل به حسنات میکنه. حتی باز ما آیه شریفه داریم که اینا آدم هایی که توبه میکنن داخل بهشت میشن و خداوند دیگه هیچ ستمی بر اونها نمیکنه، ستمی بر آنها روا نمیشه، داخل بهشت میشن. خیلی تو این زمین ها ما آموزه داریم که اینا میخوان امیدوار کنن انسان رو به میدونی جان ورپن. این نکتش هم اینه، بعضی هم میگن خب آقا یعنی واقعا الان یه آدمی که گناه کرده بعد توبه میکنه اینجور مقام قرب پیدا میکنه، این که مثلا چه فرقی با اونی که گناه نکرده؟ البته قطعا فرق داره با اون کسی که گناه نکرده، اون مقام قربش خیلی بالاتره، ولی میدونید میخوان جلو گناه رو بگیرن، میخوان جلو گناه رو بگیرن. توبه، در توبه که در اسلام بازه، برای اینکه انسان یه جایی باسته توقف کنه و ادامه نده و بتونه جبران کنه گناهان گذشتش.
بله خیلی متشکرم آقا، حرفای خیلی خوبی بود و خیلی دلنشین. ان شاءالله که مؤثر هم حتما بوده است و انشالله که عرض کردم جمله تکراری است که میگم انشالله که روزی همه ما باشه رسیدن به یک همچین فهمی و یک همچین بازگشتی و همچین توبه. باز این عکس کوتاه داریم و باز میگردیم بخش پایانی برنامه را تقدیم شما میکنیم.
امام علی علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند: فرزندم، همان گونه که دوست داری به تو نیکی شود، به دیگران نیکی کن.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. از 936 و سه شماره آخر 048 پرسیدن که مدتی است توبه کردم اما میترسم دوباره از شیطان فریب بخورم و به گناهان گذشته برگردم. چه کنم تا ثابت قدم باشم و سراغ گناهان قبلی نرم؟ حاجا اینم خیلی میپرسن به خصوص جوانها.
بله، اولا یادتون بیاد از استرس های زمان گناه که چقدر استرس داشتید و الان که توبه کردید چقدر آرومید، چون گناه خیلی استراب میاره دیگه. اللهم اغفر الذنوب التي تنزل البلا. وقتی انسان گناه میکنه همش نگران منتظر بلاست دیگه، چون یکی از علل نزول بلا گناهه. بر اساس این فراز دعای کمیل، اللهم اغفر الذنوب التي تنزل البلا، خب وقتی یادتون میاد که اون موقع چقدر استرس داشتید الان چقدر آرامش دارید، این آرامشه چقدر برای روح و روانتون خوبه، خود این یک عاملیه که دوباره برنگردید. خیلی مراقب القاعات شیطان باشید که یأس ایجاد نکنه، چون شیطان جامارپنه از لحظه ای که انسان توبه میکنه میاد سراغش و عین خوره میفته به جونش، میگه بیچاره تو فکر کردی که به همین راحتی خدا ازت میگذره میبخشتت، نه توبت قبول نشده، برگرد باز دوباره میخواد آب که از سر گذرد چه وجب چه هزار وجب، اینا رو همه رو میگه ها، میخواد دوباره برگردونه. خیلی سروران و بزرگوارم کسانی که توبه کردید مراقب این نکته باشید، بیکار نباشید. یکی از عوامل بازگشت انسان به گناه بیکاریه. نکته چهارم اینه که با فکر گناه مقابله کنید، این خیلی نکته مهمیه. ما روایت داریم حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن: من کثر فکره فی المعاصی دعت و الیها، کسی که زیاد به گناهان فکر میکنه به سمت گناه کشیده میشه. حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام فرمود: موسی شما را از گناه نهی کرد، من شما را از فکر گناه نهی میکنم، چون فکر گناه انسان رو به سمت گناه میکشونه. خیلی مراقب باشید. نکته بعدی این که زمینه های گناه را از بین ببرید. زمینه های گناه چی بوده؟ مثلا شما با دوستانی بودید که اونا اهل گناه بودن، خب دیگه نباید با اینا ارتباط داشته باشید. محیط هایی می رفتید که زمینه گناه بوده، این زمینه های گناه را انسان باید از بین ببره. نکته دیگه اینه که ابزار گناه را هم از بین ببرید. ممکنه شما موبایلتون ابزار گناه بوده، بله واقعا ارزش داره موبایل نداشته باشید. اگر واقعا اونقدر اطمینان به خودتون ندارید که نمیتونید از این موبایل درست استفاده کنید، یا کامپیوتر رایانه مثلا ابزار گناه شما بوده، اینترنت ابزار گناه شما بوده، خب چه لزومی داره؟ نرید. خیلی سالها بوده ما اینترنت نداشتیم، زندگی کردیم، اطلاعات هم از راه دیگه آدم میتونه به دست بیاره. اینو دقت کنید، خیلی ارادتون رو قوی کنید و با یک برنامه‌ریزی خیلی منسجم، مثلا سعی کنید روزانه 30 دقیقه در یک وقت مشخصی ورزش کنید، یا مثلا روزانه 30 دقیقه در یک وقت مشخص مطالعه کنید. خودم که در یک زمان مشخص یک کار مشخص، این اراده شما رو قوی میکنه. و نکته‌ای که خیلی خیلی مهمه، ارتباط معنویتون رو با خدا بیشتر بکنید. و یه توصیه خیلی خوبی هم دارم که خیلی خیلی جواب میده، که به معاد بیشتر فکر بکنید، کتاب‌های در باب معاد بیشتر بخونید، اون ذکر الموت که فرمودن و قبلا هم یادم میاد راجع بهش مفصل صحبت کردیم، خیلی میتونه ایشالله مؤثر باشه. این که به یاد مرگ باشید، این که به یاد معاد باشید، این که جبران کنید، توشه بردارید. فرمود حضرت: آه من قلت زاد و بعد سفر، آه از کمی توشه و طولانی بودن راه. وقتی اولیای الهی اینقدر دارن نگرانن از قلت زاد، که اونا که دیگه همش توشه برداشتن، معلومه که ماها خیلی زاد و توشمون کمتره. من فکر میکنم اگر این مجموعه این شرایط رو ایشالا در نظر بگیرید، به لطف خدا بازگشتی نخواهد بود، استمرار میدید این راه خوبی رو که انتخاب کردید، به گناهان ایشالا بر نخواهید گشت.
بله، خیلی متشکرم مجاهد دهنوی، از شما خیلی ممنونم به خاطر زحمتی که قبول کردید. امروز هم در خدمتتون بودیم و مثل همیشه استفاده کردیم. عرض کرده بودم قبلا دو مرتبه در طول همین برنامه که ما در طول ماه مبارک رمضان در خدمت عزیزان بیننده نخواهیم بود، برای ما حتما انشاءالله دعا بکنید. ما هم دعاگو شما هستیم. راه‌های ارتباطی ما هم همچنان برقرار هست، یعنی در طول ماه مبارک رمضان هم شما میتونید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 با ما و برنامه خودتون در ارتباط باشید. یک خبر هم بدم خدمت شما، و اون این که در واقع نمایشگاه قرآنی که برگزار میشه در ماه مبارک رمضان در مصلی بزرگ تهران در پایگاه شبکه 3 سیما، ما هم در کنار عزیزانمون در برنامه سمت خدا هستیم و محصولات فرهنگی مختلفی که مرتبط است با برنامه گلبرگ، از جمله اونها مجموعه برنامه گلبرگ از ابتدا تا انتها که امروز هست، به حضور شما عرض شود که تقدیم شما میشه. هم امکان دریافت سی دی ها و دی وی دی های صوتی و هم تصویر ان شاء الله فراهم است. محصولاتی که در این چند ساله توفیق داشتیم در محضر شما عزیزان تولید بکنیم که به حضور شما ان شاء الله به کار زندگی ها بیاد و بتونه زندگی ها رو شیرین تر کنه. ان شاء الله عزیزان که به این نمایشگاه سر میزنن حتما به پایگاه شبکه 3 سیما یا سری بزنن، ما اونجا در خدمتشون خواهیم بود و باعث افتخار خواهد بود که بتونیم در خدمت عزیزان باشه. من باز هم از همه شما التماس دعا دارم، آرزوی قبولی همه طاعات و عبادات شما در طول ماه مبارک رمضان دارم. ان شاء الله همه بهره ببریم از این خانه پر از برکت الهی و این مهمانی بزرگ الهی که پیش روی ما پهن هست و زمان زیادی هم نیست، 30 روز. ان شاء الله که نهایت بهره رو از این مدت کوتاه ببریم به دعای خیر همه شما.
من اگر اجازه بفرمایید حسن ختام این برنامه و با تجربه این که داریم وارد ماه مبارک رمضان میشیم، هم برای همه عزیزانم که اصلا نه الحمدلله اهل گناه نبودند و بحث توبه نبوده، استغفار رو جدی بگیریم، دائم سر زبونمون باشه، و همون عزیزانی که گناهانی کردند و توبه کردند، یکی از راهام استغفاره. یعنی وقتی که به یاد گناه میفتن و میخوان، چون خود فکر گناه عرض کردم انسان رو به سمت گناه میکشونه، یکی از راهی مقابله با فکر گناه عزیزان استغفار. این دستوریه که دین داده، فرمودن تعطروا بالاستغفار لکیلا تفضحکم روائح الذنوب، خودتون رو با استغفار معطر کنید تا بوی نامطبوع گناه شما رو مفتزه نکنه. یعنی راه مقابله با ترک گناهان و اینکه دوباره انسان بر نگرده به گناه رو فهمیدن استغفاره. این هم نکته مهمی، هم برای اون عزیزانی که توبه کردن، هم نه برای همه اون کسانی که میخوان زندگی خوبی داشته باشن و دل به خدا بدند و ایمان قوی داشته باشن، از استغفار غفلت نکنند.
ذکر مورد توصیه هم هست در ماه مبارک رمضان انشاءالله که
فراوان استغفار
بر سر زبان انشاءالله جاری باشد. از همه شما التماس دعا داریم، دیگه وقتی نداریم، بعد با شما خداحافظی کنیم به امید دیدارهای آینده. شاد و سربلند باشید، خدایا رو نگهدار شما.
بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو. گنجینه زندگی من، سینه
از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم تو. در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.